داخل ایران و چه وقتی که مهاجرت میکنن. از اینکه من محمد زرقامی رو در این شامگاه جمعه همراهی کردید سپاسگزارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به اعتصاب کارگران چندین پالایشگاه و شرکت گاز و پتروشیمی در 5 استان ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. همزمان با ادامه اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، نمایندگان آنان در تهران با شماری از نمایندگان مجلس و همچنین سازمان تامین اجتماعی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، سازمان خصوصی سازی و استانداری خوزستان دیدار و گفتگو کردند. بیش از 50 روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و تجمع آنان در مقابل فرمانداری شوش می‌گذرد. عادل سرخه از نمایندگان کارگران در تجمعی در 52 روز اعتصاب گفت:
حضور 100% کارگران تا موقعی که تمام مشکلات کارگری هفت‌تپه و خلعیت
اسدبی،
یه نکته مهمی که هست خلعیت بخش خصوصیه، تا آخرین لحظه‌ای که به اهدافمون نرسیم هیچ احتسابی شکسته
نمیشه.
کارگران خواستاران هستند که مالکیت شرکت به بخش دولتی و تحت نظارت کارگران بازگردد و یا اینکه به خود کارگران واگذار شود. آنان از جمله خواستار پرداخت فوری 3 ماه دستمزد معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، بازداشت فوری امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت، صدور مجازات حبس ابد برای او و مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیریه شرکت هستند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو همراه با تعدادی از مدیران بانک مرکزی در پرونده 1.5 میلیارد دلاری هفت‌تپه در حال محاکمه هستند. اما امید اسدبیگی از سوی دادگاه آزاد است تا دستمزد معوقه کارگران را بپردازد، ولی او هنوز 3 ماه دستمزد 5000 کارگر نیشکر هفت‌تپه را پرداخت نکرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، علی بابایی نماینده مجلس از ساری با اشاره به نشستی که در این قوه برگزار شد گفت: نمایندگان کارگران هفت‌تپه خواستاران شدند که دستمزد معوقه‌شان پرداخت شود و مالکیت خصوصی شرکت لغو شود. علی بابایی که رئیس فراکسیون کارگری مجلس است اعلام کرد که نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی تاکید داشتند که امید اسدبیگی فاقد اهلیت برای این کار است. او افزود که سازمان تامین اجتماعی نیز پذیرفت که بیمه کارگران هفت‌تپه را تا پایان مرداد ماه رد کند و پیشنهاد شد تا وزارت کار از محل اعتبار تخصیص یافته برای پرداخت دستمزد کارگران بیکار شده به دلیل کرونا 150 میلیارد تومان را برای پرداخت دستمزد آنان تا زمان معلوم شدن وضعیت مالکیت نیشکر هفت‌تپه اختصاص دهد. این نماینده مجلس در مورد مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه هم گفت که قرار شده است روز دوشنبه جلسه‌ای به منظور بررسی موضوع سلب مالکیت از مالک خصوصی شرکت در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار و درباره این موضوع تصمیم گیری شود. علی بابایی اشاره کرد که قرار شده است دولت پس از بحث و بررسی درباره بحث سلب مالکیت از مالک فعلی شرکت نیشکر هفت‌تپه نتیجه تصمیم خود در این باره را دست کم تا 1 ماه دیگر اعلام کند. پیش از این 3 تن از نمایندگان مجلس با شماری از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در خوزستان دیدار کرده بودند. در آن دیدار یوسف بهمنی از دیگر نمایندگان کارگران در مورد این اعتراض ها گفته بود:
مگر با بگیر و ببند مشکل حل میشه؟ اسماعیل بخشی دیگه 1 سال بیگناه انداخت زندان، مشکل حل شد دیگه؟ اعتصابی نشد بابا، شکممون گرسنه است.
بله
شکممون گرسنه، تو بیا شلاق بزنی، من فردا میام تو خیابون دوباره، نگم 2 سال دیگه میام تو خیابون، شکمم گرسنه است. خواهش میکنی حجم از پرونده سادی اصلا غیر عادیه.
جمعی از کارگران کنترسازی قزوین در اعتراض به عملکرد مسئولان استانی در پرداخت مطالبات موقعیشان در مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران که از سال 95 تا کنون 26 ماه مطالبات مزدی موقع دارند، بارها در اعتراض به این وضعیت و تعطیلی مکرر کارخانه کنترسازی قزوین تجمع کردند. استاندار مرکزی گفت دستمزد موقعه خرداد ماه کارگران هپکو با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تا هفته آینده پرداخت می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقازاده افسود، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، قول مساعد داده است که پرداخت دستمزد موقعه خرداد ماه کارگران را در هیئت مدیره این سازمان مطرح کند و حداکثر تا 20 مرداد اقدامات لازم برای پرداخت انجام شود. در روزهای اخیر صدها تن از کارگران شرکت هپکو در عراق در محوطه این شرکت تجمع کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران به مشخص نبودن وضعیت سهامداری شرکت، دست به دست شدن سهام آن، ارائه نشدن سفارش کار برای فعال نگه داشتن ظرفیت خطوط تولید، تامین نشدن مواد اولیه و پرداخت نشدن بخشی از مطالبات سالهای 95، 96 و 99 خود اعتراض کردند. مشکلات شرکت هپکو پس از واگذاری آن به بخش خصوصی در دهه 80 آغاز شده که اعتراض‌های کارگران آن را به همراه داشته است. روزنامه ابتکار با اشاره به اینکه وضعیت معیشت به نقطه هشدار رسیده است، نوشت هر روز تعداد معترضین به وضع موجود افزایش می‌یابد. ابتکار با اعلامی که مدت زیادی است که جامعه ایران بارها به نقطه جوش رسیده است، افسود آبان 98 یک خروج نصف و نیمه شورشیان گرسنه بود. این روزنامه اضافه کرد اگر جنبش گرسنگان به طور کامل به راه بیفتد، هیچ چیز دیگری باقی نخواهد ماند. نظر راحله تارانی، روانشناس ساکن کانادا را میپرسم.
اعلام خطر، این که خطر شورش گرسنگان وجود داره، خب یه چیز خیلی واقعیه و دیگه الان نمیشه پنهانش کرد. اینها حتی قبل از بحران کرونا اعلام کرده بودن که بیشتر از 40% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن. الان که دیگه واقعا اوضاع بسیار وحشتناکتر از قبل هم شده. یک بحثی که کلا این مطلب پیش میاره اینه که آیا واقعا اینطوریه؟ آیا واقعا اینطوریه که وقتی مردم برای نیازهای اولیه خودشون، برای نان شبشون محتاج هستن، پس این منجر خواهد شد که انقلاب اجتماعی صورت بگیره یا نه؟ من میگم که حتما اینطوری هستش که فقر و گرسنگی میتونه منجر به شورش بشه. به هر حال افراد تلاش میکنن که اون نیازهاشون اولیه‌شون رو برآورده کنن، اما اینکه این مثبت باشه و حتما بتونه به انقلاب اجتماعی بلافاصله تبدیل بشه، این رو ما باید روش یه مقدار تعمق بکنیم و فکر نمی‌کنم که اینطور باشه. راستش از نظر علم روانشناسی و عصب‌شناسی، نیازهای اساسی فیزیولوژیکی انسان اگه برآورده نشه، تمام تلاششون معطوف به فقط برآوردن اون نیازها خواهد بود. هرم نیازهای ماسلو در ذهنم هستش. وقتی گرسنگی فرد رو تهدید میکنه، فرد بیشتر از قسمت‌های تحتانی یا رپتایل برین خودش استفاده میکنه تا قسمت‌های بالای مغز که مرکز تفکر و تجزیه و تحلیل منطقیه. فقر مطلق میتونه حرکت‌های تهییجی و شورشی بشه، ولی برای اینکه هدفمند بشه، برای اینکه منجر بشه به یک انقلاب اجتماعی عدالت‌خواهانه، مستلزم این هستش که سازماندهی صورت بگیره. و برای این به نظر من توی شرایط کنونی باید مطالبات صنفی سیاسی رو با همدیگه آمیخت و به مطالبات صنفی بهای زیادی داد. یعنی اینکه مثلا درخواست به فرض افزایش دستمزد یه چیزیه که خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه اگر بتونن زحمتکشان فشار وارد بکنن و دستمزد افزایش پیدا بکنه، خب این میتونه کمکی باشه برای اینکه به وضعیتی برسیم که بتونن زحمتکشان سازماندهی بیشتری بکنن، تشکیلات رو که هست بیشتر تقویت بکنن و بتونه یک انقلاب اجتماعی زودتر تحقق پیدا بکنه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در هفته‌ای که گذشت شاهد اعتصاب کارگران پیمانی در چندین پالایشگاه و شرکت گاز و پتروشیمی در 5 استان ایران بودیم. بر اساس فیلم‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، کارگران پالایشگاه آبادان، پالایشگاه جفیره در نزدیکی اهواز، پالایشگاه پارسیان در استان فارس، پالایشگاه کنگان در بوشهر، پالایشگاه اصفهان و پالایشگاه نفت سنگین قشم همراه با کارگران شرکت پتروشیمی لامرد در استان فارس، کارگران شرکت‌های سبلان، اکسیر، تنبک و پتروپالایش در عسلویه و همچنین نیروگاه بیدخون در عسلویه اعتصاب و تجمع کردند. کارگران اعتصابی خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضا، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت دستمزد معوقه و همچنین افزایش سطح دستمزد خود هستند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس:
مسئله عدم پرداخت به موقع حقوق مشکلیه که سالهای سال کارگران تو ایران دارن باهاش دست پنجه نرم میکنن. یعنی علاوه بر این که اون حقوق اگر به موقع هم پرداخت بشه، بخشی از هزینه زندگیشون رو تامین میکنه و به طور کامل هزینه زندگیشون رو از جهات مختلف تامین نمیکنه، همون حقوق هم به موقع پرداخت نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میبینیم از یک طرف شرکت‌های پیمانکاری تو وسط هستن، حتی یه موقعی هم خود چیزهای دولتی و این نیمه دولتی این حقوق کارگران رو پرداخت نمی‌کنن. چرا؟ به خاطر اینکه این حقوقی رو که پرداخت نمی‌کنن، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه تو دستشون میمونه، این برای خودش اینا یه سودی داره. نهایتاً کارگرها دست به اعتراض و اعتصاب میزنن، بدون ضرر و زیان حقوق کارگران رو پرداخت میکنن. یعنی اگه پول برق اداره برق پرداخت نشه تا تاریخی، بهش ضرر و زیان تعلق میگیره، یه درصدی بابت دیرکرد باید پرداخت بکنه مشترک. ولی اینجا نهایتش اینه که چیکار میکنن؟ حقوقو میان، همون حقوقو بهشون میدن.
در سالیان اخیر اعتراض‌های زیادی از سوی کارگران، تشکل‌های کارگری و حتی شماری از نمایندگان مجلس به عملکرد شرکت‌های پیمانکاری وارد شده است. سابقه راهیابی یک شرکت‌های پیمانکاری به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران به دوره نخست وزارت بیژن زنگنه در دهه 70 خورشیدی باز می‌گردد. به اعتصاب کارگران نفت، گاز و پتروشیمی برگردیم و مطالبات آنان را که در شبکه‌های اجتماعی بازگو شده است از زبان خودشان بشنویم. مانند شرکت لامرد:
همه نیروها دارن تصفیه میکنن میرن خونه هاشون تا حقوقا زیاد بشه. همه با هم هرچی جوشکار الان تصفیه کردن، موتورشا دم انبار دارن تحویل میدن. گروه درخشنده و گروه جاور، همه با هم کل نیروها پالایشگاه اینم وسیله ها رو تحویل دادن، اینم جوشکارا همه نشستن اینجا دارن وسیله تحویل میدن. هیچ کی کار نکنه تا حقوقا بره بالا.
همچنین پالایشگاه نفت سنگین قشم:
اعتصاب برای افزایش حقوق، اومدن یگان ویژه دم در گیت پالایشگاه نفت سنگین قشم. بچه هم همه تصمیم گرفتن برن خوابگاه تا مسئله حقوقا مشخص بشه.
و شرکت تنبک در عسلویه:
تنبک خالی از نیرو، هیچ کی نیست، همه اعتصاب کردن داخل خوابگاه هاشونن و شرکت هم به هیچ وجه راضی نمیشه که حقوق اینا رو ببره بالا، به هیچ وجه، حتی نهار هم برای نفرات نفرسته.
همچنین فازهای 20 و 21 عسلویه:
مطالبات جامعه کارگری برای خود، دریافت حق حقوق قانونی شامل حقوق بین‌المللی کار، واریز بیمه و بیمه تکمیلی، شرایط مرخصی عادلانه در ازای 20 روز کار، 10 روز مرخصی، تشکیل صندوق ویژه بازنشستگان کارگری، بازنشسته شدن بعد از 15 سال و دریافت 100% سختی کار، دریافت حقوق بازنشستگی طبق حقوق دریافتی 2 سال آخر، دریافت بیمه و سنوات کاری مطابق کارکرد در سال، ثبت قرارداد قانونی مورد تایید کارگر و کارفرما، باید یک نسخه قرارداد بعد از امضا به اداره کار شهرستان مربوطه ارسال شود. دوستان همه با هم باش، همه با همین.
این اعتصاب‌ها با سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین سکوت نسبی رسانه‌ها در هفته گذشته مواجه شد. پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران، از پیشینه اعتصاب اخیر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران و نیز ویژگی‌های آن می‌گوید:
جرقه این اعتراضات با صدور یک فراخوان از کارگران جوشکار پروژه‌های نفت و گاز در هفته گذشته و بعد از تجمع اعتراضی کارگران منطقه نفتی آزادگان شمالی در حویزه خوزستان در 8 مرداد زده شد که خب در این فراخوان اعلام شده بود برای افزایش دستمزد و در اعتراض به وضعیت نابسامان شغلی از کارگران بخش‌های مختلف نفت دعوت شده بود تا دست به یک اعتصاب هماهنگ بزنند و شرایط به گونه‌ای جلو رفت که قریب به 30 واحد و مرکز پالایشگاهی و پتروشیمی به این فراخوان پاسخ دادند و وارد اعتصاب شدند. اعتراضات و اعتصاب در حوزه نفت و پتروشیمی در واقع یک اتفاق نوظهور و جدید هست. البته این به این معنا نیست که تا قبل از این اعتراضات کارگران نفت نسبت به شرایط کاریشون معترض نبودن، اما به این شکل و فرم که چندین اعتصاب با هم و طی یکی دو روز به سرعت شکل بگیره، اون هم در چند نقطه جغرافیایی از خوزستان تا بوشهر و هرمزگان و اصفهان و تبریز و جاهای دیگه، یک امر بی سابقه در اعتراضات کارگران صنعت نفت بوده. توی این اعتراضات مطالباتی طرح شد که از قبیل در واقع پایین بودن دستمزدها، اون هم چندین برابر زیر خط فقر، نبود امنیت شغلی پایدار، برچیده شدن پیمانکاری ها و مطالبه مزایای مزدی که در واقع این مطالبات مسئله مشترک کل طبقه کارگر در ایران هست. و اگر بخوام سه ویژگی مهم رو من برای این اعتراضات بشمارم، میتونم به هماهنگی ایجاد شده بین واحدهای اعتصابی و گستردگی اعتراضات و اعتصابات و همین موضوع آخری که عرض کردم، تر مطالباتی که در واقع موضوع مشترک و خواسته همگانی کارگران ایران است که با منافع دراز مدت کارگران مرتبطه، اشاره بکنم.
از آقای شجیراتی درباره اهمیت این اعتصاب گسترده کارگران میپرسم.
این اعتصابات برخلاف مراکز کاری دیگه که به لحاظ تولید با مشکل مواجهن یا در آستانه ورشکستگی قرار دارن یا موضوع مالکیت اونها سالهاست که داره دست به دست میشه، مثل افتپه و هپکو و کنترسازی ایران و یا گروه ملی فولاد در اهواز یا اتوبوسرانی و شهرداری ها، برخلاف اونها درست در جایی داره اتفاق میفته که حیاتی ترین و تعیین کننده ترین بخش صنعتی و اقتصادی ایران هستش و به این اعتبار ادامه این اعتصاب ها میتونه در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار جدی و مضاعفی بذاره و اگر طی روزهای آینده بخش ها و واحد های بیشتری در صنعت نفت به اعتصاب های جاری پیوند بخورن، خب بحران عمیقی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. اما یه نکته هم وجود داره و اون اینه که سال هاست در صنعت نفت، خصوصا بعد از جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی، پای شرکت های پیمانکاری به پروژه های نفتی باز شد. یکی از کارکردهای این شرکت های پیمانکاری اینه که در واحدهای حساسی مثل نفت و گاز و پتروشیمی کارگران در واقع از هم تفکیک شدن و به قول معروف تجزیه شدن و از هم جدا افتادن. امروز خصوصا در حوزه نفت ما با طیف متنوعی از شرکت های پیمانکاری با قراردادهای متنوع و مختلفی روبرو هستیم که همین انفکاک و انشقاق مانع از در واقع سازمان یافتگی گسترده و همبستگی بین کارگران معترض میشه. از طرف دیگه به لحاظ موقعیت حساس و استراتژیک صنعت نفت، خب توی این مراکز فضای امنیتی تشدید شده وجود داره و بدون اغراق میشه ادعا کرد که شبیه مراکز نظامی و امنیتی اداره میشن. اما با این همه این فضای به شدت امنیتی و پلیسی هم نتونست سد راه شکل‌گیری اعتصاب‌ها و اعتراضات بشه. این اعتراضات قابلیت و توانایی این رو داره که باقی مراکز کاری و صنعتی و تولیدی رو به دنبال خودش به صحنه اعتصابات بکشه و فضا رو برای یک اعتصاب سراسری و عمومی و فلج کننده مهیا بکنه.
همزمان با اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، اخباری نیز در مورد فساد گسترده مالی و حقوق‌های بسیار بالای مدیران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی انتشار یافته است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در این باره می‌گوید:
یه بخشی از این حقوق‌های نجومی که داریم ما شاهدش هستیم و به طوری که حتی کسانی دارن این حقوق نجومی رو میگیرن که در خود شرکت نفت یا بخش‌های پتروشیمی یا قسمت‌های دیگه منابع انرژی که تو ایران بیشترین درآمد رو داره و چیزی حدود 30% درآمد سرانه ملی کشور ما رو شامل میشه، ما میبینیم که یک پولهایی داره جابجا میشه تحت عنوان کارکنان و این حقوقهای نجومی رو اگه ما در مجموع جمعش بکنیم چیزی در مقابل حقوق کارگرانی که در هیچ جای دنیا ما شاهدش نیستیم. حتی وقتی مقایسه بکنیم کشورهایی در رابطه با خود ایران، این حقوق اصلا وجود خارجی نداره. و اینی که کارگرانی که دستمزدهاشون عقب میفته و با میبینن اون کسانی هم که حتی به عنوان پیمانکار بودن، بخش عمده ای از این پیمانکارا پولها رو ور میدارن، معلوم نیست به عنوان اینی که ما پولی دریافت نکردیم پولی هم به کارگر نمیدن و کارگر این وسط قربانی زد و بندهای بالایی میشه که خداشون با توی سطح بسیار کلانی درآمد دارن ولی کارگرها در فقر مطلق دارن زندگی میکنن در شرایط حاضر.
بخش دوم اخبار را از کارنامه میشنوید. اتحادیه بین المللی صنعت متشکل از اتحادیه‌های کارگری آزاد، مستقل و دموکراتیک که 50 میلیون کارگر و کارمند را در صنایع فلزی، مواد شیمیایی، انرژی، معدن و نساجی در 140 کشور جهان نمایندگی می‌کند، همبستگی خود را با 10,000 کارگر اعتصابی ایران در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی اعلام کرد. کمال اوسکان، معاون دبیرکل اتحادیه بین المللی صنعت گفت: کارگران ایرانی بارها و بارها ثابت کرده‌اند که سرکوب منجر به سکوتشان نخواهد شد. آنها برای احقاق حقوق خود ایستاده و تا زمان شنیدن صدایشان اعتراض خود را ادامه خواهند داد. نتایج یک نظرسنجی از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا نشان می‌دهد که بیش از 8% خانوارهای ایرانی در طول سال گذشته گوشت قرمز مصرف نکردند. بر اساس این نظرسنجی بیش از 14% خانوارهای ایرانی نیز در سال گذشته تنها چند بار گوشت قرمز مصرف کردند. در این ارتباط بیش از 40% گفتند در هفته چند روز گوشت مصرف می‌کنند و خانوارهایی که در ماه چند روز گوشت مصرف می‌کنند نزدیک 33% است. از طرف دیگر یک اقلیت 4.3% هم هر روز گوشت قرمز مصرف می‌کند. در ماه‌های اخیر قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی مردم به شدت افزایش یافته است. در این ارتباط شبکه اینترنتی راوی در گزارشی با چند تن گفتگو کرده است که صدایشان را می‌شنویم.
نمی‌تونیم مرغ بخریم، نمی‌تونیم گوشت بخریم، نمی‌تونیم برنج بخریم. برای خونه همه چی نمی‌تونیم بخریم.
فقط سوء تغذیه داره می‌گیریم دیگه. فقط خوراکمون شده نون.
سه تا مدرسه ای دارم نمیتونم بفرستم.
کیسه برین قبلا بود 70,000 تومان، الان شده 170,000 تومان. با این چجوری ما قیامت نیست چجوری بخریم؟
فشار بسیار مضاعفی رو روی خانواده‌های کم درآمد میذاره، به طوری که حتی از تهیه کردن مایحتاج عمومی خودشون هم بر نمیان.
گوش کیلو 130 تومان کجا بخرم من؟ اون هم چی میبری نصفش چربیه میفته 260 تومان.
آره آقای اصلا بیشتر همیشه گوش نخونیم حضورمونی
گوشت سه ما میشه که ما گوشتید نخریدم.
انا شب دگم به جرعت دگم 8 ماه گوشت نخریدیم.
گوشت کجا خریدم میتونیم غیر گوشت مرغ؟ گوشت اصلا گوشت میتونیم 120 تومن بخریم؟
جای گوشت سویا میگیریم. سویا کیلو 3 تومن بود انا شده کیلو 12 تومن. مجبوریم همون استفاده کنیم.
من خانواده سورا بودنم که اصلا نمیدونم رنگ گوشتی که چه رنگه. توجه کردی؟ موسی که نمیتونه بخره بخوره. موسی نخواستن نیست.
میوان برای ما گرون میدن. ارزو نمیدن. کلی 25 تومن. 20 تومن میگم. خب بابا میگه بابا 25 تومن نمیدم. روی در گوشت مرغ. گوشت مرغ هم گیره.
میوه شاید هفته 2 کیلو میوه ارزونه بگیره. بابا نمیتونه برسونیم دیگه. بیچاره شدیم. هیچی نداریم. این چندرگاز ما ریال کار میکنیم. ما دلار خرج میکنیم.
هممون همینیم. فرق نمیکنه. یکی اینقدر میخوره اینقدر خرج میکنه که از دهنش میزنه بیرون، ولی یک کم میبینی دوباره یه لقمه نون بردوه.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از پرسنل بیمارستان امیدی شهرستان بهشهر در استان مازندران برای ما نوشته که 6 ماه دستمزد او و سایر همکارانش در این روزهای کرونایی و گرانی پرداخت نشده است. او با اشاره به اینکه حدود 40 تن از پرسنل بیمارستان نیز اخراج شدند، خواسته است که به داد همه پرسنل رسیدگی شود تا به حقشان برسند و بتوانند لقمه نانی برای خانواده‌شان ببرند. این شنونده اشاره کرده که پرسنل هزینه بسیاری از جمله رفت و آمد، قسط و اجاره خانه دارند و پرسیده است چه کسی می‌خواهد این هزینه ها را پرداخت کند و تا چه زمانی این وضع ادامه خواهد یافت.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید. Thank you.